بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره جایگاه انسان در قرآن هست. یکی از پرسش هایی که همواره درباره قرآن مطرح هست این است که قرآن چه نگاهی به انسان و جایگاه او دارد؟ در این زمینه یکی از مباحثی که به عنوان مقدمه جایگاه انسان مطرح است اینه که در قرآن انسان چگونه دیده شده است؟ جهان بینی قرآنی نسبت به انسان چیست؟ در این زمینه می توان از دسته ای از آیات سخن گفت که با عنوان انسان یا بنی آدم یا آدم یاد کرده است و در زمینه آفرینش انسان نسبت انسان با موجودات دیگر و شرایط و فرصت‌های ویژه‌ای که برای انسان تعیین کرده است سخن گفت. به تعبیر دیگر اگر بخواهیم درباره جهان بینی قرآن نسبت به جایگاه انسان بررسی کنیم، باید به مجموعه‌ای از آیاتی توجه کنیم که بدون این که جنبه دینی و اعتقادی بدهد درباره اصل انسان و انسانیت سخن میگوید. بحث ارزش گذاری، بحث تربیت، بحث هدایت مطرح نمی شود. درباره این که این انسان از نظر فرهنگ قرآنی چه جایگاهی دارد سخن می گوید. در این باره با دو شیوه می شود سخن گفت. یکی بر اساس آن چیزی که در ترتیب سوره ها و آیات آمده، به اون دسته از آیات اشاره کرد و دیگری بر اساس ترتیب منطقی این دسته از آیات سخن گفت. من به دلایلی ترجیح می دهم از روش اول استفاده کنم و به دسته ای از آیات اشاره کنم که تبیینگر جایگاه انسان در قرآن است. نخستین آیه‌ای که در این زمینه در سوره دوم قرآن، سوره بقره، مطرح شده است، داستان گفتگویی است که بین خداوند و ملائکه مطرح شده است. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. در این داستان سخن از آفرینش آدم نیست، سخن از جعل است، یعنی گویی انسانی هست، انسانهایی وجود دارند، اما در یک شرایطی از تحول و تکامل انسان، خداوند به ملائکه میگه من میخواهم از میان این موجودات کسی را در روی زمین خلیفه قرار بدهم. خلیفه اینجا با تعبیر نکره است، چون یک بار میگه خلفا، یک بار میگه خلیفتن، اما اینجا به صورت نکره، یعنی که من میخوام یک جانشین قرار بدهم. مفاد این جانشینی هم این است که فردی باشد که مظهر صفات خداوند در روی زمین باشد. انی جاعل فی الارض خلیفه، گویی برای ملائکه این سخن سخت و سنگین به نظر می رسد و به اعتراض می گویند که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا کسی که الان در روی زمین داره فساد می کند و خون ریزی می کند، این رو می خواهید به عنوان خلیفه قرار بدهید؟ خداوند هم در این زمینه نمی گوید که نه اینجور نیست و آدم خون ریزی نمی کند، فساد نمی کند. میگه انی اعلم ما لا تعلمون. خب این آیه بحث از خلافت انسان می کند، این که از نظر قرآن کریم انسان خلیفه خداوند است. خداوند با همه نیرو و دارای صفات جلال و جمال در روی زمین از نظر قرآن خلیفه خداست. آیه دومی که در این جهت باز نشانگر جایگاه انسان است، بحث تعلیم اسماء هست. در اینجا اون صحبتی که مقایسه ایست بین انسان و سایر موجودات از آن جمله ملائکه. خب اینجا قرآن میگوید که خداوند به آدم اسماء رو تعلیم داد، فعرضها علی الملائکه، بعد عرضه بر ملائکه کرد و به اونها گفت انبئونی به اسماء هؤلاء، اگر شما ادعا دارید که نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، ما هستیم، ما تسبیحگر تو هستیم، تو ما تقدیسگر تو هستیم، پس چرا ما نباید خلیفه باشیم و انسان باید خلیفه باشد؟ خدا میگه که به آدم که تو اگر این اسماء را که آموخته ای عرضه کن، و ملائکه میگن لا علم لنا الا بما علمتنا، خدایا تو اون چیزی رو که به ما آموزش میدهی همون رو ما یاد میگیریم. اما آدم که علم اسماء رو یاد گرفته است، چیزی است که بر مبنای این دانش و علم توسعه پذیر و پایان ناپذیر است و به همین جهت خداوند آدم رو در این جهت بر ملائکه ترجیح میدهد که انسان دارای دانشی است که موجودات دیگر حتی ملائکه نیستن، که این اسامی پایان ناپذیر و تمام نشدنی هستن. پس امتیاز دومه که از نظر قرآن اینجا گفته می شود مسئله تعلیم اسماست. نکته سومی که در همین سلسله آیات از آیات 30 به بعد مطرح می شود مسئله کرنش و سجده ملائکه بر انسان است. از نظر قرآن در این دسته از آیات میگه فسجد الملائکه کلهم، خدا گفت حالا که اعتراف کردید که شما این دانش رو ندارید و آدم دارد، پس باید در مقابل این انسان کرنش کنید. و ملائکه هم این را پذیرفتن. پس امتیاز سوم برای انسان از نظر جهان بینی قرآن، لزوم کرنش همه موجودات حتی ملائکه بر این انسان است. چهارمین دسته از آیاتی که این آیات چون بحث مسئله جایگاه انسان نسبت به ملائکه در سوره های مختلفی مطرح هستند، مثل سوره اعراف، مثل سوره طه، مثل سوره مریم و از سوره های دیگه که حالا هر کدومش هم جای بحث داره، ولی این سه تا محور مورد قبول است. نکته چهارمی رو که قرآن کریم درباره جایگاه انسان قائل است این است که انسان برگرفته شده از روح الهی است. و نفخت و فیه من روحی، در سوره هجر، در برخی سوره های دیگر این مسئله رو مطرح می کند که انسان برگرفته شده از روح خداوند است، یعنی روح خداوندی بر این انسان است. توجه بکنید در تمام این دسته از آیات صحبت از عقیده و دین نیست، صحبت اصل انسان است. و در اینجا میگه و نفخت و فیه من روحی، من این انسانی رو که در روی زمین خلیفه قرار دادم و به او تعلیم اسماء کردم و به ملائکه گفتم که در برابر او کرنش کنند، این انسان کسی است که از روح من آفریده شده است و برگرفته شده است. نه تنها از روح من گرفته شده است، بلکه در آیه دیگری میگه و خلقتو به یدیه، من اینو با دستهای خودم آفریدم. این یک استعاره است در قرآن کریم برای این نهایت بزرگی و عظمت یک چیز. این است که خدا میخواد بیاد بگه که اگر من موجودات دیگر را به سو با واسطه آفریده ام، اما عنایت ویژه‌ای نسبت به انسان داشته ام که و خلقتو به یدیه. این شاید در زمان ما هم مرسوم است که یه فردی وقتی یه کسی رو میهمانی میکنه و میخواد پذیرا کنه و میخواد نهایت نزدیکی خودش و اهتمام خودش رو نشان بدهد، میگه این غذا رو من خودم درست کردم، با دستهای خودم این کار رو انجام داده ام. این برای شدت علاقه و نزدیکی خودش این تعبیر رو بیان میکند. نکته پنجمی که درباره جایگاه انسان می توانیم صحبت کنیم و ناظر به هستی شناسی این انسان است، آیه 72 سوره احزاب هست. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها واشفقن منها وحملها الانسان. اونجا در این آیه بحث عرضه امانت است که از نظر قرآن کریم میگوید خداوند میخواست یه بسته پیشنهادی رو بر جهانیان عرضه کند، بر آسمان و زمین و موجودات دیگه عرضه کند و بر اونها عرضه کرد، اما اونها ظرفیت و طاقت پذیرش را نداشتن. فعبین ان یقم منها و اشفقن منها، اونها ابا کردن و بلکه ترسیدن که چنین بار امانتی رو بر دوش بکشن. اما انسان و حمل حل انسان. پس مسئله ششم از نظر قرآن کریم، انسان امانت داره، امانت داره خداوند در روی زمین هست. مسئله هفتمی که در دسته فراوانی از آیات درباره جایگاه انسان سخن میگوید، در اون دسته از آیات بحث نسبت انسان و پدیده‌های دیگر و موجودات دیگر است. در یه جا یا در یه جا میگه و خلق لکم الارض، من این زمین رو برای شما انسانها آفریدم. یعنی از همه از میلیونها سال که این سیاره بنا نهاده شده است و مقدمات پیدایشش فراهم شده است، با یک بازه زمانی طولانی از نظر قرآن این است که میگه اون مقدمات و اون هدف برای ساختن این زمین برای انسان بوده است. و خلق لکم الارض، به این اکتفا نمی کند قرآن، در دسته ای از آیات سخن از چیز دیگری می کند. میگه و سخر لکم الشمس والقمر، میگه ما آسمان و زمین، خورشید و ماه، این سیاها را به گونه ای آفریده ایم که انسان می تواند اونها را در تسخیر خودش قرار بدهد، قوانین این سیارات رو بشناسد و بتواند از این سیارات و از این منظومه و از این تمام این نسبتی که در هستی اطراف این زمین هست، این انسان استفاده کند، بهره برداری نماید. این هم از اون نگاه جهانبینی قرآن کریم است که درباره انسان سخن میگوید و یک چنین نسبتی رو بین انسان و موجودات اطراف خودش مطرح کند. خب این دسته از آیات رو کنار بگذاریم، میرسیم به اون دسته از آیاتی که درباره خود انسان و جایگاه حقوقی و اجتماعی اون انسان صحبت می کند. آیه 70 سوره اسراء از این جهت صحبت می کند، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، میگه ما بر این انسان کرامت بخشیدیم و کرامت دادن به انسان هم یک امر عرضی نیست که در آینده این انسان کرامت پیدا شد. با صیغه ماضی میگه کرامت دادیم، این انسان دارای کرامت هست، کرامتش هم ذاتی هست. و در اینجا هم نمیگوید ولقد کرمنا المؤمنین، یا بگوید ولقد کرمنا المسلمین، یا بگوید ولقد کرمنا الموحدین، بلکه میگوید ولقد کرمنا بنی آدم. البته در سوره حجرات یه آیه دیگری هست که اون بحث کرامت بیشتر است که میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اگر این انسان اون تقوا و خیشتنداری رو آیت بکند اکرم است، اما اون دیگه مربوط به فعل انسان است. اما اینجا به بحث ذات انسان میکند. و آیه آخر این بحث رو بگم و نتیجه گیری کنم، و اون آیه بحث حق حیات است که در قرآن کریم به طور خاص مسئله ارزش جان انسان را به طور ویژه در مقایسه با موجودات دیگر تبیین می کند که می گوید من قتل نفسن به غیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کس این انسان را بکشد مانند این است که همه انسانها را کشته است و من احیاها، و هر کسی مانعی از مرگ یک انسان بشود، چه مرگ مادی باشد و چه مرگ معنوی باشد، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی این انسان را نجات بدهد، مانند این است که همه انسانها را نجات داده است. خب این دسته از آیات هم به لحاظ مسئله آفرینش، هم به لحاظ نسبت این انسان با موجودات دیگر، و هم ارزش گذاری که نسبت به انسان می کند، و هم برای او یک جایگاه خاصی رو تبیین می کند، بیانگر یک نوع جهانبینی است که قرآن نسبت به انسان فراتر از مسائل اعتقادی و فکری و رفتاری رو بیان می کند و نشان می دهد که مسئله و محور قرآن کریم انسان است. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.